بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. بعد از ماه مبارک رمضان قرار بر این شد که تتمه مباحث ماه مبارک رمضان که بحث استغفار بود و حدود 20 فراز از استغفار معروفی که از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است و تعلیم دادن به کسی که گرفتاری های مالی داشت صحبت شد، قرار شد که تتمش صحبت بشه، ولی مناسبت های خاصی که پیش میاد باعث انصراف از ادامه اون بحث که انشاءالله باز غیر از شبهایی که مناسبتهای خاصی ایجاب میکند صحبت دیگری را انشاءالله خدا عنایت کند حیاتی باشد، تتمه اون استغفار صحبت خواهد شد. و اما امشب مشخص است به خاطر اینکه میلاد با سعادت شخصیتی الهی مجموعه همه کمالات آموزنده همه حقایق ولادت با سعادت آقا حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا مناسب است که این مقداری که مصدق هستم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت شده باشه. شخصیت حضرت جمعمون عرض شد، همه به حمدالله میدانیم که یعنی یک شخصیت غیر قابل توصیف برای ما از هر جهت، جهات علمی، اخلاقی، عملی، امامن منتخب خدا هستم. فراوان عرض کردم این جمله را که انتخاب کننده خدا، هدف انتخاب، مهمترین هدف، سرپرستی همه انسان ها و ولایت بر ماسوای حضرت حق به اذن حضرت حق. انتخاب کننده خدا، هدف انتخاب هم اینچنین طبیعیست، فرد منتخب فردیست که از توصیف بیرون خواهد بود. با توجه به این که مسئله امامت همینه و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، خیلی از کمالات هست که در ارتباط با کسب و تلاش و سعی انسان مربوط میشه و هر که سعیش بیشتر بهرهش زیادتر. مثلا طبیب شدن، فقیه شدن، در یک رشته علمی تخصص پیدا کردن، آدم خوب شدن، همه اینها در ارتباط با سعی انسان است. و ان لیس للانسان الا ما سعا. بسیاری از کمالات این چنینه، کمالاتیست کسبیست، ولی بعضی از کمالات به کسب این عالم نیست، مربوط به انتخاب خود انسان هست، ولی مربوط به تلاش در این عالم نیست. یک حسابهای دیگر و عمیقتر و دقیقتری داره. از اون جمله است مسئله رسالت و امامت و سایت. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. این آیه شریفه در سوره قصص. برای مردم اختیاری نیست. روشنه که این سوال به ذهن هر کس برخورد به این ترجمه میکند که چطور برای مردم اختیاری نیست. اساس ارسال رسول، انزال کتب، امر، نهی، تکلیف، بهش، دوزخ، شوب شدن، بد شدن، بر اساس اختیار انسان هاست. چون انسان مختاره، ولا این حرفا معنا نمیده. چطور قرآن میفرماید که ما کان لهم الخیره؟ اساس مکتب وحی بر مسئله این است که انسان در محدوده کار خوب و بد مختار است و میتواند خوب بشه، میتواند بد بشه. و لذا از اشکالاتی که بر مبانی بشری است یکی همینه. بر اساس مبانی فلسفی چاره جز جبر نیست، هیچ راهی نداره الا اینکه انسان را مجبور معرفی کند. ولذا بزرگان فلسفه این تعبیر رو کردن که جبرون فی صورت الاختیار. و با اراده قریب و بعید مسئله اختیار رو مطرح میکنن و بعد به اینجا میرسند و چاره هم ندارن که بحث های خاص حوزوی شداره الا این که انسان مجبوره. بر مبنای ابن عربی و مسئله وحدت وجود و این که یک حقیقت است و متطور می شود، متعین می شود و همه این اشیاء و موجودات تعینات اوست، تطورات اوست، از اشکالاتی که بر این مبنا هستی که شمینه که بنابراین ارسال رسول، انزال کتب، امر، نهی، تکلیف، چنین و چنان، همه اینا بی‌معنا خواهد بود. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. و بالعکس از اون طرف نعمت های بشنید، تمام اینا بر اساس این که یک حقیقت است و تطور غلط خواهد بود. حالا پیش آمد نمیخواستم تو این بخش دیگه چیزی گفته باشم در ارتباط با این مسئله. یک داستانی که حالا ایام عید هم هست به عرضتون رسیده باشه بد نیست و جمع اونم جوری نیستش که مشکل داشته باشه نقل این مسائل رو. این مسائل متاسفانه مطرح هست و اصرارم برش میشه و پناه به خدا. یه وقتی تهران خاطرم میاد که دورانی که میرفتم تهران، شاید این داستان مربوط به 45-6 سال قبل، یا آقایی از کسانی که گاهی پای من بربندم بود، اونم علاقه من شده بود و یک روز به من گفتش که یا آقایی رو امشب دعوت کردم خیلی فرد فوق‌العاده است و از اون عرفای بی نظیر است و دوست داشتم که تو هم باشی. ما هم گاهی صحبت از محبت و حب و معرفت و یه مسائل داشتیم، فکر کرد که ردیف همین حرف هاست کار بنده هم بودم. بسیار خوب، کی هست اسمشو بود میشناختمش، گفتم باشه کاری نداره. شب رفتیم، ایشان بود و صاحبخانه، و صاحبخانه خودش توی مسائل نبود. خیلی از افراد هستن که در فطرتشون علاقه به معرفت و توجه به خدا و این مسائل هست، اون وقت به طور افرادی هم میخورن که نمیدونن باطن کار اونا چیه، ولی خب چهار تا حرف خوبی گفته میشه جذب میشن. اینجور شده بود، این کم کم با من که صحبت میکرد، اونم مشغول پذیرایی خودش بود، گاهی میشست گاهی پا میشد، این آهسته آهسته دید مستمع بدی پیدا نکرده، پرده رو زد بالا تو مسائل معرفتی، تا اینجا که گفت که فقط خودش هست و متتبر میشه به اطوار مختلفه و فقیر میشه کنار کوچه میشینه، غنی میشه به دست فقیر پول میده، لذا گفته میشه که به دست فقیر که پول دادی در دست خدا گذاشتی، دستتو ببوسو و خلاصه همه چیز خودشه و مالک میشه مملوک میشه، همه چیز خودش است و پرده رو راحت زد بالا تو این مسائل. رو منم با به به گوش میکردم و یه حالت قبولی و حالت ماننده قبول، و که حالا حرف خوب خوبی دارم میشنم، میخواستم تا آخر خط حرفاشو بزنم، حرفاشو گفت، گفت دیگه تا آخر خط برده بود. گفتم بسیار شیرین بود، لطیف بود، ولی دو سه تا اشکال تو کار هست، این اشکالات اگه جواب بدید دیگه تمومه. گفت چی؟ گفتم دیگه این یکیش اینه که اگر اینجور باشه، خب منم که خدام دیگه، همه چیز گفتی خداست، صاف گفت همه چیز خودوشه، خود اوست متطور میشه، مثل دریایی که موج میزنه میشه امواج، شکنهای دریا، ولی دریاست که امواجی پیدا شده. و امثال زاده که این مثال ها شده که این مثال رو نزد، ولی شبیه این آگف گفت مثل اونی که مثال میزنن مومی که این موم رو اشکال مختلف در بیارید، شکل شیر، شکل انسان، شکل آدم، ولی همه میدونن جز موم چیزی نیست. این رو گفتم، گفتم خب پس بنابراین منم خدا هم دیگه. خب بله، همه چیز اوست، تو هم خدایی. گفتم خیلی بد جوریست که من چطور خدایم که نمیدونم خدایم، بعد چرا خودم نمیفهمم، این یک اشکال، چرا خودم نمیفهمم خدایم. دو، ارسال رسول، همی که الان داشتم میگفتم دیگه حاشی هم داره از متن بیشتر میشه، ارسال رسول و انزال کتب و امر و نهی و تکلیف و اینا چی میشه؟ خضوح و قلو، یادم این آیه خوندم، ثم الجحیم صلوا. گفت اما این که تو خودت نمیفهمی خدایم هستی، به خاطر این که از کثرت ظهورش مخفی شده، یعنی چون خیلی روشنه مخفی شده. گفتم این کثرت ظهور مخفی میشه وقتیست که چند چیزه، خب شب بود و گفتیم مثلا اینجا کتاب هست، شما هستی، من هستم، در هست، دیوار هست، یک کسی سوال میکنه میگیم این هست، یک کسی میگه آه نورم که هست، میگه بله از کثرت ظهورش مخفی شده و نورم هست، وقتی چند چیز باشه معنا میده، اما اگه یک چیز هست دیگه از کثرت ظهورش مخفی شده معنا نداره، یک چیز که هست بی‌معناست. به اینجا که رسید صحبت، گفت عقل تو قلدره، عقل قلدره. منم گفتم تو چیه؟ من تو هم. بنابراین شد تو منی، تو منی، من تو هم، من تو هم، تو منی. یه هی تکرار کردم. صاحبخانم خوابش برده بود، گفتم پاشو سفره رو بنداز که کار تموم شد. بنابر اون مبنام که دیگه اصلا مسئله اختیار معنی نداره، چون خودش اصلا چیز دیگه در کار نیست. در هر حال خب اونا باطله، ولی بر مبنای وحی انسان موجودیست مختار. چطور قرآن میفرماید ما کان لهم الخیره؟ اختیار نداره، مختار نیست. از پیامبر اکرمون سوال شد، حضرت فرمودن که مردم اختیار ندارن در انتخاب پیامبر و در انتخاب جانشین پیامبر و سیک پیامبر. انتخاب اینا با خداست و پیامبر گرامی ابلاغ فرموده است و الا انتخاب با خود خداست. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اینو گفتم آقا حضرت رضا علیه السلام که منتخب خدا هستند برای سمت ولایت کلیه بر هستی، طبیعی است که شخصیتی خواهند بود بسیار بسیار مهم، فوق اون چه ما توصیف کنیم. لذاس علم بی نظیر، حلم بی نظیر، سخاوت بی نظیر، شجاعت بی نظیر، فضائل بی نظیر، مجموعه همه کمالات و کل شیئن احسیناه فی امام مبین و آموزنده همه حقایق، شخصیتی که لا یقاس به این چنین شخصیت احدی. این اجمالا مسئله است که هممون به حمدالله توجه داریم. حالا در ارتباط با فضائل حضرتش که در هر بخشی شگفت‌انگیز مسائل بسیار بسیار مهم از حضرتش به ما رسیده، در ارتباط با مباحث توحیدی غواست اون چی که از آقا حضرت رضا علیه السلام رسیده، چه بحث‌هایی، چه خطبه‌هایی که هر سطرش بحث‌های حوزوی داره. یکی از خطبه‌های حضرت خطبه است که مجموعه اکثر خطب حضرت امیر علیه السلام در اون خطبه هست. من یه وقتی بررسی می‌کردم که چه جمله‌ای در اون خطبه است که بشه برای عموم مردم گفت، والا همش حوزوی است. تو اون خطبه مفصل که به گونه عجیبی هم مطرح شد، دیگه حالا نمیخوام وارد این قسمت بشم، اون وقت در اون خطبه فقط این جمله شو دیدم که میشه برای عموم گفت، به صنع الله یستدل علی، به آثار قدرت پروردگار اثبات میشه خداوند متعال. و الا این خطبه مفصل غیر از این جملهش باور کنید بقیهش همش حوزوی است. یعنی باید درس گفته بشه، بحث بشه، حوزوی ها روش بحث بکنن. یک دنیا عظمت در جهات علمی از آقا حضرت رضا علیه السلام است، در جهات اخلاقی، در جهات اجتماعی، در مسائل مختلفی که نیاز بشر با آن است. آری مجموعه همه کمالات و آموزنده همه حقایق. حالا یکی از خصوصیات حضرت و امشب با این که مقدماتمون زیاد شد و سعی بر اینه که انشالله زیاد مصدعتون نشم، یک جمله که کمتر این جمله رو من با ردیف قبل و بعدش گفتم، بلکه شاید تا حالا در عمر این حدود 60 سال منبر رفتنمون به این صورتی صحبت نشده. حالا این حدیث شریف که حدیث طولانی است در کتاب شریف بهار هست، در کافی شریف هست، در کافی جلد 1 صفحه 314. حدیث مفصله. شخصی محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده، اون وقت عرض می کند که خدمت پدر بزرگوارتون با پدرم رسیدم. مطالبی مطرح شد، پدرم درخواست این کرد که بعد از شما حاصل درخواستش این می شد. مؤدبانه گفت که بالاخره مرگ است و فوت است و بعد از شما چه شخصیتی امام است. اون وقت حضرت اشاره کردن به شما و حضرت موسی بن جعفر السلامی جناب عرض میکنه و فضائل شما رو فرمودن که مرکز همه کمالات هستید. بعد فرمودن که از همه اینها مهمتر اینه که خدا از ایشان فرزندی به وجود خواهد آورد که اون فرزند شخصیتی است چنین و چنان. حالا این عبارت رو دقت کنید، به حضرت عرض می کند که آقا حضرت صادق علیه السلام شما رو به عنوان امام بعدی معرفی کردن. بعد فرمودن که قد علم الحکم یا حکم و الفهم، یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بهشون تعلیم داده شد اینها، و استخاء و المعرفه به ما یحتاج و الیه ناس و مختلف و فیه من امر دینهم و دنیاهم و فیه حسن الخلق و حسن الجواب و هو باب من ابواب الله عز و جل و فیه اخرى خیر من هذا کله. آقا صادق علیه السلام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام معرفی کردن، فضائل حضرت رو فرمودن، بعد هم فرمودن که بهتر از همه اینها مسئله دیگری است مربوط به این فرزندم، یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. فقال له ابی و ماهی با ابی انت و امی. پدرم با آقا حضرت صادق علیه السلام عرض کردن که چیز اونچه که بهتر از این فضائلی که فرمودید در حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست؟ قال علیه السلام، آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن یخرج الله عز و جل منه غوث هذه الامه و غیاثها و علمها و نورها، علمها هم احتمالش هست، و فضلها و حکمتها خیر مولود و خیر ناشئ. اون وقت آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اون چه در این فرزندم بهتر از اون چه که گفتم هست این است که خداوند متعال از ایشان به وجود خواهد آورد شخصیتی را که غوث هذه الامه و قیاسها، غوث این امت و قیاس این امت، پناه این امت، پناهگاه این امت و علم این امتن، نور در این امتن، فضل این امتن، حکمت این امتن، که همه اینها به عنوان توجه دادن به عظمت حضرتش از نظر علمی، نورانیت، فضیلت، حکمت و خیر مولودن، بهترین مولود است این شخصیت و اون وجود مقدس آقا حضرت سامن الائمه حضرت رضا صلوات الله و سلام. بعد هم باز در ارتباط با فضائل حضرت رضا علیه السلام که چه گرفتاری ها به وسیله حضرت برطرف میشه، چه ناراحتی ها به وسیله حضرت برطرف میشه، مسائلی از این قبیل که مفصله. حالا همین دو سه خطی بلکه یک سطری که خوندم همینو مقداری توضیح داده بشه و عرضم رو جمع کنم. یخرج الله عز و جل من غوث هذه الامه و قیاسها، پناه این امت هم، هم پناهن از نظر جنبه های گرفتاری های دنیوی، هم معنوی علمی، در همه شؤون پناه امت اسلامیان. از نظر جنبه های علمی مطالبی که از حضرت رسیده است مطالبی است راه گشا، هر مشکلی که کسی پیدا کند اگر ورود پیدا کند در بیانات معصومین، بالاخص در بیانات حضرت رضا علیه السلام، خواهد فهمید که چجور مشکلش حل میشه و بیاناتشون پناه علمی است. گرچه ظهور این عبارت در ارتباط با مشکلات زندگی است، ظهورش طبع مطلب اینه، ولی میشود که توسعش رو به دلایل دیگری فهمید. تو همه مسائل این چنینه، در همین مسائل علمی مشکل ترین مشکلات فکری و علمی و بحثی، اگر چنون چه کسی ورود پیدا کند در بیانات حضرت رضا علیه السلام، موارد بسیاری خواهد دید که اون مشکل رو حل میکنن. مطالبی تعلیم میدن که حلال مشکلاته. من این عبارت رو در همین عیون و اخبار الرضا ترجمه شده بود، فکر میکنم در اون ترجمهش دیدم که حدیث اینجوریست که آقا حضرت رضا علیه السلام می فرمایان علوم ما را فرا گیرید، با هر که بحث کنید پیروزید. غیر از اون بیانیست که حرفای ما رو به مردم بگید، مردم می پسندند و می فهمند و بر فطرتشون هست و قبول می کنند. خیر، علوم ما را فرا بگیرید، با هر که بحث کنید پیروزید. من گاهی عرض کردم، گفتم که دیدم افرادی رو که الفبای مکتب‌های باطل رو هم بلد نبودن. این همه مکتب‌های مختلف انحرافی که هست، و مخصوصا در یک مورد درست دقیق یادمه، همین حرفایی که به اصطلاح بعض این به عنوان روشن فکری که تاریک فکری واقعی است، از اون شخصیت‌های بی‌نظیرشون، نه کم نظیرشون، من حضور داشتم. یک کسی بحث شد باهاش، اون وقت بحثی هم که شروع شد، این طرف الفبای اون بحث انحرافی رو نمیدونست، ولی خب دستی در احادیث اهل البیت علیه السلام داشت. 3 ساعت هم بحث طول کشید. اون چنون شد که آخرش به قدری اینی که دستی در مطالب اهل البیت داشت، بحث به جایی رسید که روش شد این حرفو بزنه. با محبت به طرف گفت عزیزان، شما دور خودتون جمع میشید، با هم حرفا رو میبافید، درست میکنید، میدوزید، میبرید، فکر میکنید چنین و چنان است و هم ضرارت خودتون هم ضرارت دیگران. با ما که نمیشینید ببینید این مطلب چی در میاد. 3 ساعت با هم بحث کردیم، دیدید چی شد، دیدید به کجا رسید. به واقع اینه که اگر چنانچه علوم اهل البیت فرا گرفته بشه، در مقابل همه این هجوم‌هایی که شبهات مختلف در اساس دین و مسائل مختلف مطرح است، جز به ورود جدی و استفاده از مکتب اهل البیت، همه این شبهات رو نمی‌شود پاسخگو بود به وقت احسن. بسیاری از مطالبی که به عنوان اونها فکر میشه که پاسخگوز، خود اونا مشکل زاست، خود اونا اصلا وسیله شبهه است، خود اونا جوی بسیار حرف چنین و چنان داره. در هر حال این چنینه، قیاس این امت، پناه این امت هم. در ارتباط با همه مسائل، حالا تو همین مسائل بحثی، این جریان کوتاه از خود حضرت براتون عرض کنم، شیرین حضرتی گاه گاه یه همینجا اون تا زمان دوریست که زیاد صحبت شده، اینو بگم و یک اشاراتی رو زیاد اذیتتون نکنم. یه وقتی مأمون بود و جمعی از اون نخبه های اهل فضل و فضیلت و علم و کلام و چنین، این جمعی که بودن، معمول خب همیشه در باطنش این بود که یه بحثایی پیش بیاد، میدید که شخصیت حضرت رو اگه بتونه بکوبه این خیلی کاره. قبل از او جانیان مثل خود او هرچه کردن با جسد بزرگواران و بدن بزرگواران و شخص این بزرگواران، عظمتشون بیشتر و به جایی نرسیدن و بالاخره هم اذیت‌های فراونی کردن. این میخواد اگر کاری بشه شخصیت حضرتو بکوبه، ولی زا بحث هایی رو جور میکرد که شاید در یک بار خودشم میفهمید نمیشه، اما الباب این که الغریق یتشب بست و میگفت شاید کاری بشه. جمع نشسته بودن، این نخبه‌هایی بودن که جمع بودن، پیشنهاد همین شد که بحثی با حضرت بشه. حضرت هم بودن، مشکلی نیست. خب چه بحثی بشه و کی بحث کنه؟ پیشنهاد داد معمون نیجم هستند و با شما بحث کنند و حضرت فهم بودن بین خودشون بهترینشون انتخاب کنند برای خودشون و با او بحث بشه، یعنی با او بحث بشه. اگر چنون چه مشخص شد که او محکوم شد، بقیه هم فهمیدن محکومیت خودشونه که هیچ، اگر نه بعد صحبتی داشتن باشه. انتخاب کردن بین خودشون جناب یحیی نامی را که از همه قوی تر بود در مباحث کلامی، این هفتش نفری که بودم براشون صحبت کنم. گفتش خب در امامت صحبت کنیم با شما حضرت آمده باش در مسئله خلافت امامت. یه جمله گفت خیلی پرفریب و بسیار پرشیطنت. یک جمله کوتاهی گفت ولی خیلی جمله است که فریب دهنده است. گفت بفرمایید که چی شده که شما کسی رو قبول کردید به امامت و خلافت که مردم قبول نکردن؟ دنبال کسی رفتید که مردم نرفتن؟ این چه کاریست؟ خوب انسان همراه باشه با مسلمان ها، راهی که دیگران رفتن مسلمان ها همه دیگری رو قبول کردن، شما دنبال دیگری رفتید، چه شده که این کار کردید؟ این هم فریبنده است. افراد کم سوادی که برخورد بکنن میگن خب راست میگه، عموم امت اسلامی در یه مسیری رفتن، این چی شده که بعضی یه مسیر دیگه را بیفتن؟ چرا این کار بشه؟ نیشم داره، هم مطلب فریبنده است هم پر نیشه. این چی شده شما اینجوری هستین؟ چرا این کار میکنین؟ حضرت فرمودن که به من بگو کسی که راستگویی را تکذیب کنه یا دروغگویی را تصدیق کنه چجور آدمیست؟ اخبرنی امن صدق کاذبن او کذب صادقا، چجور آدمیست؟ این یحیی با اون عظمت بحثی که داشت تو همین قدم اول ایستاد، ایچی نگفت. مأمون گفت خب چرا حرف نمیزنی؟ جواب بده. ایچی نگفت. او حرف بزن. ایچی نگفت. مأمون فهمید که خب این یه وضعی شده که میبینه که رایی نداره ظاهرم. این تعبیر من اینه که جواب اینه که این فهمید که حضرت چکار کردن، هم خودش خورد کردن، هم اونهایی که اون میخواسته از اونها دفاع کنه خورد کردن. اگر حرف بزنه با خورد شدن همه میانجامه. لذا گفت هیچی نگم، یه وقتی یه بحث عوض بشه کاری دیگه بشه. مأمون به حضرت گفت یه حرف نمیزنه. بهش اصرار کرد مأمون چرا چیزی نمیگی؟ گفت امیرالمؤمنین معفو بدارد مرا از صحبت، عفوم کنید از اینکه من صحبت بکنم. وقت جواب بده. هیچی ساکت شد. به حضرت عرض کرد آقا خودم بفرمایید چی شد، چیکار شد؟ این حرف نمیزنه دیگه. اگر ساعت کسی بگذاره یک مقدارم بشه که کسی دقیقا جمع و جورش کنه، نیم دقیقه نمیشه که حضرت این جمله رو گفتن و بیم گیر کرد و موند. و حضرت درخواست مأمون رو جواب دادن، گفتن جوابش این فهمید، حاصل حرف من توضیح میدم، فهمید من چیکار کردم. یعنی فهمید که مطلبی مطرح کردم، همینطور که عرض کردم خودش کوبیده شده، اونایی که ازشون دفاع میکنه کوبیده شده. چرا؟ چون من گفتم که خبر بده اگر کسی صادق و راستگویی را تکذیب کنه، بگوید که دروغگوست، یا دروغگویی را تصدیق کنه، او صدق کاز من ایچی جادمیست. خیلی روشنه که کسی راستگویی را تکذیب کنه بده، کسی دروغگویی را تصدیق کنه بده، اون جوابش روشنه. این ایچی نگفت. چرا؟ به خاطر که فهمید که مدعی خلافت اول، اولین مدعی خلافت، او گفته است که ولی تو کم ولست و بخیر کم، من عهده‌دار سرپرستی شما شدم ولی بهتر از شما نیستم، در میان جمع بهتر از من هستم. اینو گفته، این حرفو که گفته یا راست گفته یا دروغ گفته. گفته من بهترین نیستم که عهده‌دار این کار شدم، از من بهتر در جمع هست. اگر راست گفته باشه که بهترین نیستم، دیگری بهتر هست، خب چنین کسی که راست گفته، اولاً خودش که این حرفو زده، راستم که گفته، پس شایسته این سمت نیست. خودش داره میگه که من شایستگی ندارم، بهتر از من یعنی هست، بهتر از من که هست شایسته این کار اون فرد بهتر خواهد شد، بنابراین پس او شایستگی نداره. اون وقت از طرفی چنین کسی که این حرفو زده، به فرض این که راست گفته باشه، به حرف خودش شایسته نیست و تو تکذیب میکنی این راستگو رو، این حرف رو زده راست گفته، تو میگی نه خیلی بهتره، بهتره، تکذیب میکنی کسی رو که راست گفته، تو میشی آدم بد، هم تو شدی بد چون تکذیب کننده صادق هستی و هم او شد فردی بیجا برای مسئله خلافت ناشایسته، چون خودش اقرار کرده که بهتر از من دیگری هست. پس وقتی گفته است من بهترین نیستم، لست و بخیر کم، چنین و چنان، اگر راست گفته است، دو تا استفاده از این کار میشه. یک این که راست گفته، پس خودش شایسته نیست، پس شد باطل، خلافتش باطل شد. دو این که تو که چنین کسی را که راست گفته میگویی که نخیر شایسته است، داری تکذیبش میکنی، تکذیب کننده راستگو هستی، پس تو هم آدم بدی هستی، هم تو بدی که تکذیب کننده راستگو هستی، هم او شایسته خلافت نیست. این دو تا مطلب. اگر نه میگویی که دروغ گفته، اگر این حرفو میگی دروغ گفته، این راست نگفته دروغ گفته، خب دروغ گفته باز دروغگو شایسته خلافت نیست، چون میگویی دروغ گفته، پس او شایسته خلافت نیست، چون دروغ گفته، دروغگو که شایسته چنین موقعیتی نداره، نتیجتاً پس او شد باطل، او شد باطل. تو هم بسیار آدم بدی هستی که چی؟ یک آدم دروغگویی را تو داری تصدیق بکنی که این بایستی خیلی غریبه باشه، این خوب غریبه باشه، تصدیق میکنی دروغگویی را، تو هم میشی بد. در هر دو حال نتیجه این شد که با توجه به این جمله که عدلت فرمودن، هم خلافت اولی ابطال شد و هم آدم درست بودن این فرد از بین رفت، هم تو بد آدمی هستی و هم او شایسته خلافت نیست. بعد دومی رو هم حضرت با یه بیان دیگری در تتمه حدیث داره که او رو هم به حسابش رسیدن، گفتن اون دومی هم که گفته است که هر کس که چنین کاری که برای اولی شد در ارتباط با او افراد انجام بدهن باید کشته بشن، به خاطر اینکه این کار فلته شد، کار بیخودی شد، کار نادرستی بود. اون وقت یک کسی که این چنین وضعیتی داره که دومی میگوید کاری که انجام داده کاری است که اگر دیگری انجام بدهد بعد از این بکشیدش، چنین کسی نمیتواند بعد از خودش کسی رو تعیین کنه. کسی که کاری کرده که موجب قتل است از نظر تو، سبب میشه که شایسته است کشته بشه از نظر تو، اون کسی رو که تعیین کنه که یعنی دومی باشه، او هم باطل شد. به نتیجه با این مختصر جمله‌ای که حضرت فرمودن، هم اولی هم دومی و هم این فرد طرفدارشون، همشون به ساعتشون برچیده میشه. آری پناه این امتند و بیاناتی که فرمودن، این بیاناتشون یک دنیا درش عظمت است که البته بیشتر عرض کردم غوصه‌ها و قیاسها بیشتر در ارتباط با مشکلات اجتماعی، مشکلات زندگی، مشکلات معیشتی، مشکلات مختلف، که البته مشکلات علمی هم باز اینچینه که داستانهای بسیار فوق العاده است که افرادی وقتی پناه بردن از نظر علمی به حضرتش و درخواست کردن، عنایتی بهشون شده که مسائلی را که وقتی حوزه ها میموندند گاهی اینچرین میشده که بزرگان در حلش مشکل دار میشدن، اونا جواب میدادن که تو این زمینه داستان هایی هم هستش که دیگه حالا با اطاله سخن مناسب نیست. از نظر مشکلات اجتماعی و معیشتی و مسائل شفای مرزا و رسیدگی های اینچنین هم که خب قرار بر نیست که همش پاسخ داده بشه، ولی بسیار بسیار مواردی هم بوده که پاسخ داده شده که مشخص بوده. حالا من یک موردی که چون خوشمزه هست از خودم هست عرض میکنم براتون، که مکرر برای دوستان گفتم، اینم برای خوشمزگیش عرض میکنم، ولی الا این کرامتی از حضرت نیست، منتها خب گفتنش لطیف هست. اون دوران طلبگی خب در یک سختی بسیار سختی که قابل توصیف از جهات نیست میگذروندیم، هنوز معممم نبودم ولی خرج خانه و زندگی با من بود، یعنی پدر من شکست شده بود و پولا شکست خورده بود از بستگان و دیگه کاری نمیشد و خلاصه جوری بود که بوده بنده بود اداره کن و به زحمت با فقر مطلق اداره می شود. آمدم خانه، همشیرمون من گفتش که می خواستم غایبانه مطلب رو بگم، گفتم نه حالا چون امتیازی برای من نیست، بحث لطف آقا و بزرگواری حضرت هست، مشکل نداره که گفتم بمود به خودمه. گفتش گوشت می خواهیم، گفتم گوشت می خواهیم بار. گفتم بسیار رو آمدم بیرون از خانه و ایدگاه می شستیم، کوچه هایی بود که می رسید به اونجا وقتی حسینی تهرانی ها بود و می آمد تو خیابون، گفت گوشت رو آمدم بیرون آمدم تو خیابون و یه قصابی هم سر همون کوچه بود و از اون قصابی که روم نشد نسیه بگیرم، حالا پولی هم در کار نیست، عطار بقالایی که اونجا ها بودن آشنا بودن، دیدم از هر کدومشون به تعبیر عرفی به قدر کپنم گرفته بودم دیگه پول، به یکی دوتا من قرض داشتم، به یکی سه تا من قرض داشتم، به یکی چهار تا من قرض داشتم، مجموعی شد 7-8 تومن بشد، 7-8 تومن وقتم خیلی بود و دیدم از اینم روم نمیشه که بگم به اینا قرض کنم و بعد برم گوشت بگیرم. خلاصه بدون گوشت برگشتیم خانه، اگر جم خانه همشیر آمد جلو که گوشت کن، قبلا اونجا هم دو سیر نیم گوشت میگرفتیم، خیلی وقتی که زیاد گوشت میتونستیم بگیریم یه 5 سیر بود دیگه، اینا یک دو سیر نیم گوشت نمیگرفتیم، مثل کاغذی میذاشتن و یه صورت معمولی اون وقتا جمع ماها اون طرف ها اینجور، و گفت که گوشت نیاوردی، گفت گوشتم که دو جیبت نمیذارن، جیبت نمیذاری که حالا شاید تو جیبت گذاشتی مثلا با کاغذ زدن بیاز کرد دو جیبم نگه جیبم کسی زدن و معلوم بود از اول که دو جیبم نست خوبصه که نشده گوشت بگیری. این وقتی به اینجا رسید من دیگه عقده گلو میگرفت و سخت منقلب شدم زدم بیرون از خانه دیگه گریم گرفت تو کوچه که میامدم و تا رسیدم سر خیابون چشمم به گنبد افتاد. اونجا یک جمله گفتم، یکی از عزیزان که از من شنیده بود بگفت گاهی گفتی که یک نیمه شعری گفتیم دیگه این چون بیت دوم نداره اسم شعر نباشه بگو یک جمله گفتم بهترش هم همینه که اینشان گفت. وقتی یک جمله گفتم، گفتم علی ابن موسی مالنا من نوالی، هیچی در بساط ما نیست، هیچی نداره، مالنا من نوالی. به جان خودم سه چهار قدم فاصله نشد، یک مرد سمین چاقی عصای دستش بود و کت شلواری و به من رسید و گفت آقا جون درشت مرد بذار سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. گفت یک حاجتی به شما داریم انجام میدید؟ گفتم بفرمایید. گفت حاجتمون اینه که این پولو بگیرید چهار شب جمعه هر جا بودی از طرف من یک سلام به امام رضا علیه السلام بده. گفتم چهار شب. پولو گرفتم و همه قرضا رو دادم و گوشت زیادی هم گرفتم و آمدم خانه. این داستان شد داستان گوشتی غوث ها زهل امه و قیاس ها. ولی این چیز نبود آقا، شما حرف اول حسابشو بگو. این برمان شیرینش گفتم ولا مهمترین مشکلات علمی، مهمترین مشکلات اجتماعی، مهمترین مشکلات در زندگی. بسیاری از موارد، البته خیلی از مواردم هستش که قرار نیست و مثل دعاها که دعا چطور بسیاری از دعاها خداست دیگه، در اینی که خداست و یفعل ما یشاء یحکم ما یرید و برای او چیزی قدرت ندارد که نبگوید. در این حال خیلی از موارد انجام نمیشه، رو مسائلی توسلات هم همینطوره و بسیاری هم که انجام شده. آری من سره ان یرا قبرن به رؤیته یفخج الله ام من زاره کربه. حالا یک سلام همون عرض بکنیم عرض من دیگر جمعه. خدایا به لطف و عنایتت همه ماها رو و دوستانشون و همه بندگانت را به خاطر ولادت حضرت مشمول عنایات خاصت بفرما. آمین. من سره ان یرا قبرم برؤیتی یفرج الله من زاره کربا فلیت زلقبر ان الله اسکنه سلالتا من نبی الله منتجبا. حرم توس دلا کلبه جان نانه ماست مشهد حضرت وی منزل و کام شانه ماست ما نخواهیم دگر مسند و دیم و کلا خاک دربار رضا افسر شام خانه ماست ما نخواهیم دگر افسر و دیهیم و کلا خاک دربار رضا افسر شام خانه السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا.